أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، در این مناسبت متعلق به نبی مکرم اسلام و اهل بیت ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه ذاریات را تقدیم می داریم. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار در بیان حال و روز انسان های کامیافته در این جهان فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. عنوان متقین بود که تقوا را با مفهوم و اصطلاح و مراتب و ویژگی های آن و کارکردها گفتیم. متقین در جنات و عیونند، در بهترین شرایط و موقعیت های ظاهری. آخذین ما آتاهم ربهم، گیرندگان آنی هستند که خداوند بدیشان عطا می کند، که جز این کلمات رو ویژگی ها رو دیشب مطرح کرد. چرا مستوجب این مقام و مرحمت الهی هستند؟ چون انهم کانوا قبل ذالک محسنین، چون ایشان قبل از این قیامت، قبل از این عالم و این شرایط محسنین بودند. مشخص شد که کسانی به تقوا واصل می شوند که محسن باشند. خب توضیح دادیم که احسان چیست؟ اتیان و فعل الحسن. محسن کسی است که کار نیک انتخاب می کند، زشتی ها و بلشتی ها را به کناری می گذارد. حسن نقطه مقابل قبیح، قبیح در کار او نیست. معنای دوم را هم گفتیم که اگر کار نیکی را انجام می دهد و انتخاب می کند، همراه با نیکی است، یعنی هم نکوکار است، کار نیک انجام می دهد، هم نیکوکار است که بالاخره کار را نیک انجام می دهد. هر دو معنا در این واژه نهفته است. بنا شد که البته این احسان دو شاخه دارد، یه احسان الالله، یه احسان الالناس. یکی در رابطه با خداوند است، یکی در رابطه با مردم، اما در رابطه با ذات حق یه نمونه ای رو حضرت حق مطرح می کند، یکی هم در رابطه با خلق که زیبایی کار رو به عنوان مصداق معرفی بفرماید. خب اشاره شد به این که اینها انس شدیدی دارند و گفتیم که تغذیه جان انسان در این عالم جز به اتصال به مبدع فیاض الهی میسور و مقدور نیست. ما راه دیگری نداریم برای اینکه جان انسان پرورده شود، سیراب گردد و تقویت شود، جز اینکه متصل بشه به حضرت پروردگار، مرتبط با او باشد. به تضرع، به ابتهال، به نیایش، به دعا، به ذکر، توجه و در مقام عمل هم که کار روشن است. به همین خاطر فرمود کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. اینها نه اینکه تمام شب رو بخسبند، بلکه بخشی از شب رو میخوابند، کمی از شب و قسمتی از اون رو بیدارند و به انس، نجوا، ذکر، یاد الهی میگذرانند. و بالاسحار هم یستغفرون، و اینان در اسحار و سحرها استغفار الهی می کنند، از خداوند کاستی های خودشون رو طلب می کنند که جبران شود. مکمل نکته قبلی است، یعنی اشاره به شب شد. خب بهترین وقتی که اینها برمی خیزند کدام قسمت از شب است؟ پاس انتهایی شب که همان سحر است. و دیگه در این جهت گفتیم مطالب لازم رو بسنده می کنم و تکرار نمی کنم خدمت بزرگواران و عزیزان. فرمود اما قسمت دوم، یعنی احسان الناس، اون احسانی که در رابطه با خلق و مردمان است، یک نمونه از اون ذکر میشه، و فی اموالهم حقون، و در اموال آنان حقی است برای سائل و محروم. همین جمله رو اشاره کردیم دیشب که میفرماید در اموال ایشان حق است. حق به معنای امر ثابت قطعی، بهره و حق ثابتی است در اموال این محسنین و متقین برای سائل و محروم، که اینها به جاورنده این حق بودند و عمل به آن می‌کردند، به همین خاطر محسن بودند، اهل تقوا بودند و این جایگاه شایسته و لایق آنان. گفته شد که در معاملات و تعاملات بشری عزیزان میتوان گفت در ارتباط بین خلق و خلق، مردم و مردم، معاملات اقتصادی، تعاملات اقتصادی نقش خاصی دارد. یعنی میتوان گفت جایی که بحث مال و سرمایه بیان کشیده میشود و ارتباط مالی و اقتصادی، به گونه این گزندگی ها و لغزندگی های زیادی دیده میشه و ممکنه انسان ها در این حوزه تاباوری لازم رو نداشته باشن و بالاخره آزمون دشواری است ارتباطات مالی که انسان با دیگران برقرار میکند. چرا؟ به دلیل که انسان موجودی است خودخواه، انسان موجودی است که حب به نفس دارد، بیش از هر چیزی و هر کسی خود رو دوست می‌دارد و طبعا منافع خودش رو، و آشکارترین منافع برای انسان منافع مادی است، یعنی اموال و سرمایه ها، و دل کندن از مال و سرمایه که آدمی توجیهات کافی رو هم برای خودش دارد، دسترنج خودش می‌داند. گاه میشنوید که کسی میگوید که عمر ما به این سن رسید، ببینید این شد نتیجه عمر ما، این خانه، این تجارتخونه، این مغازه، این فلان، این اموال. یعنی این رو نتیجه عمر میدانند انسان ها، مال رو و سرمایه های خودشون رو، لذا به سهولت و آسانی حاضر نیستن که دیگران رو در منافع خودشون شریک کنن و مشارکت بدن به هر شکلی. خب این عاملی میشود که او میکشید و من میکشیدم، دیگه تنازعات بین انسان ها شروع میشه در مسائل مالی، سختگیری ها، ملاحظات شدید و خلاصه ویل للمطففین، سودجویی ها، زشت رفتاری ها در حوزه مسائل مالی فراوان است. به همین خاطر یه بخشی از دین و ایمان عزیزان حقیقتا در تعاملات اقتصادی انسان با انسان هاست و یه عناوینی از عناوین مهم دینی رو، یعنی از فروع دین رو، از آموزه های جدی دین رو میبینید که اینها در حوزه مسائل اقتصادی است. چه به عنوان واجبات مالی محسوب میشود اگر در کنار صلات با تمام اهمیت شما زکات رو میبینید، در کنار اون خمس رو میبینید، اگر در کنار حج باز خمس رو میبینید همینطور، و بقیه عناوین مالی که وجود داره و رفتارهای مالی و آدابی که در کسب و کار و تجارت و سوداگری وجود دارد، که دیگه الان ما ورود به این مباحث رو فعلا نداریم. اما در این آیه شریفه به این نکته اشاره شد که متقین از این آزمون پیروزمندانه بیرون آمده اند، یعنی در رابطه و مواجهه با خلق برای دو گروه که به عنوان نمونه مطرح میشه، در اموال خودشون ایشان حق قائلند، حق قائلند برای گروه‌هایی از جامعه، اقشاراسی پذیری در مال خودشون قائلند. ارزش این ویژگی که خداوند مطرح می‌کند، ببینید این پایاپای چی مطرح میشه؟ پایاپای همان کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و همان بالاسحارهم یستغفرون. این پرداخت مالی و عملکرد مالی اینها دقیقاً برابر است با همون صلات اللیل، با همون کارهایی که در شب از زبان امیرالمؤمنین خواندیم، با همون محاسبه نفس، با همون ترتیل قرآن، با همون سجده ها، آه ها، خجوع ها، خضوع ها، سجود ها، رکوع ها و همه آن. این رو به عنوان یه مسئله پایا پای با همون حضرت پروردگار مطرح میکنه. به دلیل حساسیت من مایلم که اینجا خدمت دوستان یکی دو نکته رو مطرح کنم پیرامون این بحث و از سخنان معصومین هم انشاءالله استفاده می کنم و بحث رو محضر مبارکتون به قسمت بعدی منتقل خواهم کرد. اما این که وفی اموالهم حقون، این که در مال اینان حقی است، حالا منشأ این حق کجاست؟ چرا باید سائل و محروم هر که هستند که توضیح خواهیم داد در مال کسانی که سائل و محروم نیستند اهل تقوا حق داشته باشند؟ چرا اونها صاحب حق باید باشند در مال ایشان؟ این حق رو چرا خداوند قرار میدهد؟ و استحضار دارید این حقی که اینجا مطرح میشه ابداً بحث زکات و خمس نیست، یعنی اون حقوق واجبه این که به عنوان اجزاء تکلیفی شرعی میدانیم نیست، نه، بلکه این حق یه بهره مالی است که میتونیم از اون به عنوان انفاق و صدقات یاد کنیم، یعنی یه چنین چیزی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. خب عزیزان، این روحیه، این که بخشی از تقوا انفاق و گذشت مالی برای دیگران باشد، اونم به حدی که نه اینکه انسان احساس کند که دیگه حالا یه کاری دارد انجام میداد، نه، یه حقی رو داره پرداخت میکند، یعنی تا این مرز و تا این حد قضیه رو جدی و گسترده ببیند، این یه پشتوانه های عمیقی داره. یعنی اساسا این که انفاق و توجه اقتصادی به دیگران در شریعت به عنوان یه آموزه پایاپای با استغفار در شب، بیداری در شب و انس با خداوند سبحان مطرح میشه و عبادت و بندگی از تعهدیت، میتوان گفت که این انفاق به این شکل، من گذرا و سریع عرض میکنم، میتوان 4 یا 5 رویکرد رو ما در این ببینیم. 5 رویکرد رو ببینیم. رویکرد نخست رویکرد عبادی است. اساساً به طور کلی انفاق یا صدقات در شرع مقدس اسلام و در آموزه های دینی ما مثل یه عبادت از اون یاد میشه عزیزان. دقیقا همین که الان اشاره کردم. ملاحظه میفرمایید، اگر عبادت هم عبادت خاص منظور منه، نه عبادت به معنای عبودیت عام اون، یعنی همان گونه که شما صلات را میبینید، زکات را میبینید، مسئله مالی را میبینید، همان گونه که حج را میبینید، خمس را میبینید، همان گونه که صلات اللیل و استغفار در سحر را میبینید، فی اموالهم حق للسائل والمحروم را میبینید، اساسا خود انفاق و خود داد و دهش مالی و توجه به نیازمندان در شرع مقدس اسلام یه عبادته، یه عبادت تشریعی مستقل، یعنی اصلا به انفاق یه روی کرده عبادی در این دین و آیین شده است. انفاق عبادتی است در کنار بقیه عبادات. فرصت نیست الان، ولا یک به یک آثار عبادی انفاق رو هم در سخنان معصومین میتونیم ببینیم که همان گونه که برای صلات مطرح میکنند، برای مسائل مالی و انفاقات هم مطرح میشه، و زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگور، یه تطهیری میشه، یعنی خذ من اموالهم صدقه، پیامبر بگیر از اینها صدقه را، بعد تو تطهرهم. چه معنا میکنید؟ ممکنه مترجمین معنا کنن که پیامبر از اینها بگیر این صدقات مالیشون رو، بگیر از اینها این اموال را، تو اینها را پاک میکنی. اما بسیاری از بزرگان معتقدند نه، ضمیر تطهرهم که هیه است به اون صدقه برمیگردد، یعنی تطهرهم، تو از اینها صدقه رو بگیر که صدقه آنان را پاک میکند، یعنی انفاق خاصیت تطهیر وجود انسان دارد در شریعت، مثل یه عبادت، مثل یه توبه، مثل یه نماز، مثل یه خمس. این رویکرد عبادی است که شاید مقفول باشه و ما توجه به این جامعه به این شکل که اشاره کردم نداشته باشن. رویکرد دوم رویکرد اخلاقی است. اساسا انفاق یک کرامت اخلاقی است در شریعت، یعنی بناس با انفاق انسان‌ها کرامتمندی رو تجربه کنند، سخاوت رو تجربه کنند، جود رو تجربه کنند، گشاده دستی، به عنوان از برترین ویژگی‌ها و صفات و فضائل اخلاقی با انفاق خودش رو نشان میده و محقق میشه، نه با چیز دیگری و با جور دیگری. همین گذشت‌های مالی و همین تصرفات مالی است که آدمی رو به عنوان کریم و جواد و سخی و بخشنده معرفی می‌کند و رذائل اخلاقی رو مانند طمع و آزمندی و بخل و خست و تنگ دستی دور می کند از وجود انسان. پس بنابراین یه رویکرد اخلاقی بسیار شگرف و بسیار جدی در انفاق وجود داره که چقدر کمک می کنه به انسان، به انسانها رو از اون حب نفسه، از اون خودخواهی ها، از اون خودپرستی ها و حتی میخوام فراتر بگم از غرورها و کبرها هم جدا میکند. یعنی بسیار کارکرد اخلاقی عجیبی در انفاق و در این مسائل این گونه وجود دارد. سوم، رویکرد عرفانی است. خب بالاخره برای اینکه جان و نفس انسان آزاد بشه و از خیلی از بندها و قیدها در بیاد، رهایی رو بچشد عزیزان، این خیلی مهمه. آزادی رو بچشد نفس، از حبس‌ها بیرون بیاد، زنجیرها از دست و پای نفس آدمی باز بشه که این جان و روح بتونه پر بکشه، پرواز کند. از مهمترین راهکارهای اون گسستن بند مال از دست و پای نفس است. یعنی بند بکسل، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. اساساً انفاق و مسائل مالی این چنینی و این گونه تصرفات یه رهایی و آزادی عارفانه‌ای به انسان میدهد و چه حال خوشی. اینو میتونید تجربه کنید. یعنی ملاحظه فرمودید هنگامی که شما واقعا یه کار خیلی این گونه ای انجام میدید، یه زمین خورده ای رو بلند میکنید، یه شکست بالی رو، حال و روز اون رو اصلاح میکنید، یه در خانه مانده ای رو، یه فردی رو که در پی کاریست بالاخره با یه موقعیت اقتصادی به کار گمارده میشه و قصه ای از دل یه نیازمند میگشایید با تصرفات مالی خودتون، چه حالی دارید اون شب و روز بعدش؟ آیا این همون حالی نیست که بعد از حج خانه خدا دارید؟ آیا این همون حالی نیست که بعد از بهترین نمازها و صلات هامون داریم؟ همان است. یعنی همون آزادی و رهایی عارفانه رو انفاق به انسان میده. این رویکرد عرفانی است که کارکرد عرفانی دارد که کاملا مشخص و جدی است. ترتیب رو به گونه‌ای میگم که به بحث ختم کنم. چهارمین رویکرد، رویکرد اقتصادی است. اصلا انفاق اصلا در اسلام و در قرآن به عنوان یه سازوکار رشد اقتصادی فرد و اجتماع مطرح میشه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اقتصاد و جامعه ای که بنیان اون بر ربا باشد در حال زوال و سقوط است. اقتصاد ربوی بنیان، بن و انتها و پایه و پایانی ندارد. من محکوم به شکست است. بدون تردید قانون الهی است. اما نقطه مقابل در کنار این، خداوند دنباله آیه میگد و یربی الصدقات. اما در جامعه‌ای که صدقات رواج دارد، خداوند رشد اقتصادی رو بالا میبرد، توسعه اقتصادی پیش میاد در این جامعه و یه فعالیت خوب اقتصادی شکل میگیرد، اوضاع سامان پیدا میکند و یه رشد اقتصادی رو در این میبینیم. و به لحاظ اقتصادی انفاق عامل رشد، انفاق عامل زدودن طبقات اجتماعی است، انفاق تبعیض‌های اقتصادی رو کاهش میده و تمام اینها میتواند در زیر مجموعه رویکرد و کارکرد اقتصادی انفاق دیده بشه. و اما پنجم، اونی که مراد ماست که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این گونه انفاقات عزیزان یه رویکرد اجتماعی در آن وجود دارد. خیلی جالب است. رویکردی که از دل اون تعاون بیرون میاد، مواسات بیرون میاد، همدلی بیرون میاد، یکی شدن بیرون میاد، تعهدات اجتماعی بیرون میاد. یعنی انفاق مقوله است و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این حقی که انسان در مال خودش برای اقشار آسیب پذیر جامعه و نیازمندان و مستمندانی میبیند که الان توضیح میدم این دو واژه رو، موجب میشه که دلها به هم در جامعه نزدیک میشه، آحاد اجتماعی همدلی پیدا میکنند، حقدها و کینه های اجتماعی از دلها دور میشه عزیزان، یه سلامت اجتماعی در جامعه حاصل میشه، پاره از کینه ها و سوء نیت ها و نقشه های پنهانی از میان برداشته میشه. به طور کلی که اینها تفصیل بیشتری میخواد، اما بدیهی است برای دوستان و عزیزان. و عجیب است این کار کرده اجتماعی. یعنی حس، اینطور بگم به زبان امروز، حس نوع دوستی و انسان دوستی اجتماعی در بالاترین سطحش در این انفاق ظاهر میشه و خودنمایی میکنه. اونهایی که داعیه انسان دوستی دارند و ادعای حقوق انسان و بشر میکنند، وقتی پامال میکنند زیر قدمها و چرخهای صنعت و اقتصاد خودشون اقشار آسیب پذیر اجتماعی رو باید قهقهه مستانه اونها رو شنید، نه ادعاهای اونها و لاف زدنهای اونها رو گوش داد و شنید. در نظام اقتصادی و اجتماعی که انسانها احساس میکنن یکی هست جامعه، نمیتونه بگه که عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نمیتواند بگوید که مرد مرد، ماند ماند، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم، کسی که شب رو روز کند اما اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نیست، من بات شبعانا و جاره جائع فلیس به مسلم، کسی که با شکم سیر شب رو طی می کند و همسایه او گرسنه می خوابد مسلمان نیست. یعنی این تعهد اجتماعی، انفاق این تعهد اجتماعی رو می جوید و می طلبد که انسان‌ها به یکی شدن در جامعه، به توجه به یکدیگر، به این عطوفت اجتماعی، به این رحمت اجتماعی به هم توجه داشته باشند. لذا بسیار مهمه که اساساً قائل شدن حق در مال خودش انسان برای پاره از آحاد اجتماعی امر اجتماعیه، یه تعهد اجتماعیه که اسلام داره مطرح میکند، یعنی یه نگاه انسانگرایانه بسیار زیباست و اون چرایی که عرض کردم اینجا جواب داده میشه. سوال امشب که ما اینجا نشستیم عزیزان و با هم در این جمع داریم صحبت میکنیم، آیا کسانی که الان در مرزهای شرقی و غربی، جنوبی و شمالی این کشور پهناور اسلامی ما مرزهای ما رو پاس می‌دارن، الان در این نشستن ما اونها نقشی دارن یا ندارن؟ آیا ما نسبت به اونها تعهد و مسئولیتی داریم یا نداریم؟ جناب تاجر محترم، امین و تجار محترم، آقای صاحب سرمایه کاپیتال فلان، صاحب کارخانه کذا، کار برند فلان، در این جامعه که به این موقعیت اقتصادی رسیده است، آیا حافظان امنیت و مرزهای این مملکت در تولید اقتصادی او، در تولید ثروت او و افزایش ثروت او نقش داشتن بینی و بین الله یا نه؟ مسلم داشتن. یه نمونه رو شما صدها طبقه اجتماعی رو بگید که برای رسیدن این فرد به این ثروت، به این موقعیت، به این آرامش نقش داشتن. نقش داشتن. از اون معلم آغاز تحصیلش بگید در حیطه فرهنگ، در مسائل امنیتی، در مسائل اجتماعی و و و در حوزه‌های دیگر. اون جامعه پزشکی رو بگید که درمانش کرده اون رو بگید. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم کلاف اجتماعی فرو رفته در هم است عزیزان، زنجیره است. انسان‌ها همه نسبت به هم تعهد دارن. من نمیتونم خودم رو تافته جدا بافته بدونم موفقیت خودم رو در این جامعه احساس کنم که من ربطی و دخلی به دیگر. بارها این رو بنده گفتم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم از هر دو جهان آزادم، به تمام معنا خودم رو اگر موفقیتی خداوند سبحان داده است مدیون میدونم به جامعه‌ای که در اون زندگی کردم، به نقش‌های مختلف اجتماعی که اطراف من بوده که من مدیون اونها، مگر به این موقعیت خداوند عنایتی کرده است رسیدیم. لذا کسانی که به تقوا رسیدند و اهل احسان و نیکوکاری‌اند معتقدند که دین دارند به این جامعه. خب حالا این دین مالی رو اگر بخوان ادا کنند به چه کسانی؟ الاولا فالاولا، اولویت‌های اول. اولویت‌های اول کجاست؟ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اینها نسبت به سائل و محروم تعهد می‌بینند. سائل کیست؟ اون که می‌پرسد، یعنی کسی که نیاز دارد و حس پرسش هم دارد، یعنی تقاضای خودش رو مطرح میکند. البته اینجا دو نکته وجود داره، دو تا به اصطلاح تک ماده داره اینجا. یک این که نکته اول این که این طلب کردن و سوال حرفه نباشه، حرفه‌ای‌گری نشده باشه، یعنی تکدی نباشه. خیر، اینجا مراد تکدی و متکدی نیست، یعنی کسی که شغلش سوال کردنه، این مورد نظر آیه شریفه نیست. نه، انسانی است که حالا یا شرایط اقتصادی، شرایط جسمی، شرایط خانوادگی، شرایط فکری یه جوری شده است که مانده است زیر بار سنگین زندگی، دوش سنگینی میکنند، شرایط و موقعیت به گونه‌ای شده است که نمیتواند بار زندگی رو بکشد. و به تعبیر عامیانه که خیلی هم دردناک، این تعبیر عامیانه، شرمسار زن و فرزند و خانواده است. این سائله. لذا به جایی میرسد که هرچند پرسش مالی از دیگران توصیه نمیشه در اسلام، توصیه نمیشه و نباید این دست رو مقابل دیگران برد، اما دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. دیگه به جایی رسیده که نمیتونه می طلبند. خب این میشه سائل. اینها و فی اموالهم حقون، زی حق میدونن این سائلی که بهشون مراجعه کرده است، لذا به شدت قائلن به این که و اما سائلا فلا تنهر، نکند سائل رو برانید، نکند سائل رو بی حرمتی کنید، ای فلا تزجر، نکند درشتی کنید با او، نکند بی توجهی به خواسته اون داشته باشید. اگر مکنت و امکان چنین یاری رساندن رو دارید، این تعهد و وظیفه بر دوش شماست. و اما سائل فلا تنهر، کاملا روشن و واضح مطلب رو بازگو می کند. خب این سائل و فی اموالهم حق للسائل. اما دومین عنوان ول محروم، محروم اون کسی که خب محرومیت داره دیگه، این رو میداریم، یعنی ممنوعیت داره، دستش نرسیده است به یه موقعیت، یعنی هم شرایط براش جور نشده است، وفق نشده که بتونه یه کفاف زندگی خودش رو، افاف و کفاف خودش رو به دست بیارد. اما فرقش با سائل چیه؟ اما به گونه ایست که باز هم به لحاظ خویشتنداری اخلاقی هرگز ابراز چنین حاجتی نمی کند، بلکه از آن جماعت و گروهی است که چقدر قرآن زیبا وصفشون می کند که مبهوت می مونه انسان. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف للفقراء الذین، یه نیازمندانی هستن که جوری زندگی می کنن در جامعه و خودشون رو نشان می دن که کسانی که از حال آنان آگاه نیستن گمان می کنن که وضع مالی اینها خوب است و مشکل مالی هم ندارن. اما اهل اطلاع و آگاهی می دونند که چه خبر است، می دونند که وضع اینها چیست. همان تعبیری که گاه خودمون چی می گیم در عرفی عامیانه، می گیم با سیلی صورت رو سرخ نگاه داشتن. این میشه محروم. اینها معتقدند که در مالشون حق است، لسائل برای نیازمند حقیقی که به هر حال دست نیاز آورده است، و برای نیازمند حقیقی که روی نیاز ندارد، دست نیاز ندارد، اما به هر شکلی ما مطلعیم از شرایط و وضع اون. اینا معتقدن که حق اینها رو باید بدن، حق رو باید بدن دین. حالا من روایت میخونم که تکان دهنده است خدمت دوستان عزیز. پس این شد ویژگی اهل تقوا و احسان که اینها کاملا پایبندند و به رویکرد اجتماعی انفاق رسیدند، این تعهد رو دارن به هم نوعان خودشون، به اطرافیان خودشون، به نیازمندان جامعه، کاملا متعهدانه عمل میکنن. فی اموالهم حق للسائل والمحروم. از روایات زیبای اهل بیت در باب تفسیر این آیه شریفه دو روایت داریم که میگه محروم یه مصداق دیگه هم داره که این خیلی جالبه. دیدید بعضیا حالا علتش پیچیده‌ایه، نمیشه گفت، اما خب شاید فضای دیگه‌ای میطلبت که اون علت رو بگیم. بعضیا اینن که وارد این شغل میشن نمیگیرد، شغل بعدی نمیگیرد، پنجمی نمیگیرد، دهمی هم نمیگیرد. دیدید بعضی از افراد رو تو هر شغلی که وارد میشن موفقیت ندارن، به ظاهرم که نگاه میکنید خب درست رفته، کارش کرده، اما نشده. در روایات به اینها میگیم محارف. اهل بیت فرمودن محارف. محارف یعنی من لا نصیب له فی الکسب. کسی که شانس، ما چیزی برام شانس نداریم، غلط کلمه شانس، اون به اصطلاح اقبال رو نداره، اون منافع براش جفت جور نمیشه، خلاصه اون توفیق رو نداره بگیم در مسائل مالی، اینو میگن محارف. اهل بیت فرمودن مصداق محروم محارف است. محارف هم از مصادیق محروم است. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. بسیار مسئله جدی و تکان دهنده عزیزان. کسانی که میخواهند برسند به اون جایی که ان المتقین فی جنات و عیون، لذت اون جنات و عیون رو درک کنن، که این تازه صورت اول کار، همینطور که دیشب عرض کردم، ولا ادامه کار به جایی میرسد که فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچکی نمیدونه یعنی چی بهشت، هیچکی نمیدونه عند ربهم یعنی چی، هیچکی نمیدوند که سلام قولا من رب الرحیم چیست، که اون بهشت حقیقی و اون جزای حقیقی متقین خواهد بود که خداوند بداند میدهد. اما در این حال همین ابتدای کار هم که میفرماید اگر کسی میخواد بهره از این مقامات ببرد و به اینجا برسد و در سلک متقین و محسنین باشد، 50% کار این بود اجتماعی قضیه است، باید تعهدات اجتماعیشو انجام بده. حالا بخشی از این تعهدات، تعهدات اقتصادی است. و اگر نباشه چه اتفاقاتی میفته عزیزان؟ بذارید که مقداری من فاشتر امشب بخونم از زبان معصومین و بهانه میجویم چون از جلد پنجم الحیات روایات رو میخوام بخونم که یاد کنم از علامه فقید مرحوم استاد محمد رضای حکیمی که الحیات یادگاری ایشان و اخوان معززشون هست و بالاخره باقی مانده است به عنوان یک اثر علمی باقیات و صالحات روایی و مجموعه بسیار قابل استفاده از این بزرگوار و عزیزانشون. خب عرض به خدمت حضرت عالی و جا دارد حالا که من اسم بردم یاد کنیم خداوند ارواح طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، والدین جمع حاضر و همه عزیزانمون رو و این علامه بزرگ حکیمی و حضرت علامه آی حسنزاده رو خداوند همشون رو قرین دریای انوار رحمت خیش بگرداند، هرچند که به لحاظ منش و رفتار بین حضرت علامه حکیمی و علامه حسنزاده تفاوت‌های بنیانی فکری روش اعتقادی وجود داشته است، اما هر دو برای اسلام سالها رنجها و زحماتی کشیدند و امیدواریم که مقبول درگاه حق باشد. عرض به خدمتون این روایت رو دقت بفرمایید. ایما رجل من اصحابنا، روایت از امام صادق است و از ویژگی های الحیات اینه که در سند روایات دقت کافی رو کردند و کاملا روایات قابل اعتماد و تکیه. ایما رجل من اصحابنا استعان بهی رجل من اخوانه، اگر هر کی از اصحاب ما خاندان و شیعیان ما خاندان باشد که یکی از برادران دینی او از او تقاضای مالی بکند، استعانتی از اون بکند، فی حاجتن، یه خواسته‌ای داشته باشد، فلم یبالغ فیها، نیاد مبالغه کنه فیها به کل جهدن، یعنی با تمام توانش نیاد جواب بده. دقت کنید، فکر میکنید چی میگن امام در پاسخش؟ کسی این کار نکنه چیکار کرده؟ کار بدی کرده؟ نمیدونم فلان کرده؟ نه، فقط خان الله و رسوله و المؤمنین. امام صادق میفرماید به خدا، به رسول خدا و به جامعه اسلامی خیانت کرده است. خائن چنین فردی که پاسخگو نباشد به خواسته و حاجت مسلمانی اگر توان پاسخگویی رو دارد که با تمام وجود به این میدان نشتابد، نه سرسری نگیره. قال ابو بصیر قلت لابی عبدالله، وقتی آقا فرمودن ابو بصیر با تمام جایگاه میگه گفتم به حضرت ما تعنی با قول که والمؤمنین، این مؤمنینی که فرمودید که خیانت به خدا و رسول و مؤمنین کرده است، این منظورتون؟ قال من لدن امیر المؤمنین الى آخرهم، از خود امیر المؤمنین، مؤمنین در محضر امیر المؤمنین تا خود انتهای کار و عصر ظهور و تا بعد از آن به همه مؤمنین خیانت کرده است، به تمام جامعه ایمانی خیانت کرده است. نمیدانم کسی اگه این روایت رو بشنوه تکان نخوره، اصلا فکر میکنم مشکل دیگه ای باید داشته باشه انسان. توجه دارید؟ خیلی شگفت‌انگیزه سخنه. فراترش رو ببینید، چرا امام صادق این سخن رو گفتن؟ چون ابوذر غفاری، اتیت رسول الله، رسیدم محضر پیامبر، و هو فی ظل الکعبه، پیامبر در سایه کعبه بودم، فلما رآنی قد اقبلتو، وقتی منو دیدن که اومدم جلو، پیامبر فرمودن قال هم الاخسرون و رب الکعبه، اینها خسارت دیدگان و زیانکارانند به خدای کعبه قسم، هم الاخسرون و رب الکعبه، تکرار کردن. فدخلنی قمون، گفتم چرا؟ من که رسیدم حضرت یه حرف رو گفتن، یه قصه‌ای به دلم اومد و جعلتو اتنفسو، یه آه سردی کشیدم و قلت آزاش اون حدث فی، حتما یه کاری کردم من که پیامبر این جمله رو الان با حضور من میگن. بعد قلت و ابوذر میگه قلت و من هم فدا که ابی و امی، جرأت کردم گفتم این کسانی که خسارت دیدن به خدای کعبه قسم میخورید کیان؟ قال ال اکثرون، فهمیدن خیلیان، اکثریتیان، الا مگر کسانی که نیستن جز به این خسارت دیدگان. کیا اینها؟ از کم کنیم این اقلیت و بقیه میشن اکثرون و خسارت دیدگان. کیان؟ الا من قال بالمال فی عباد الله ها کذا و ها کذا ان یمینهی و شمالهی و من خلفه و قلیل و ما هم، الا کسانی که از مال خودشون حاضرن راست چپ این سو اون سو سخاوتمندانه و فی اموالهم حق للسائل و المحروم رو بپردازند، نه خودخواهانه. خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. وقتی یه موقعیتی و حشمتی خدا بهشون میده، در رو میبندن، همه چیز رو برای خودشون و زن بچه و خانوادهشون میخوان و نمیگذارن جز گرد ماشینشون برای دیگران هیچی نرسه. الاخسرون در رب الکعبه، خسارت دیدگانن به خدای کعبه، ولو شیعیانی باشن که نشانه پیشانی پینه بسته هم بر آنان دیده شود. و ادعای عشق امیرالمؤمنین هم و اربعین حسینی هم داشته باشند. و قلیل ما هم، فرمودن اینا کمن و متاسفانه اون خسارت دیدگان بیشترن. زنگ خطر رو پیامبر به صدا دادم. یه قدر جدی‌تر کنم مطلب رو خدمت دوستان و این عرضم به خدمتون. حالا این اتفاق وقتی نمیفته میدونید چی میشه؟ وقتی این اتفاق نمیفته و مردم عمل نمی کنن به این حق، امام سجاد فرمودن از ذنوب التي تحبس غیث السماء، گناهانی که حبس می کند غیث آسمان رو. غیث از ماده چی میاد؟ الغوث. الغوث خلصنا، دادرسی. باران مؤثر و مفید رو ممکنه بیاد، باران توده های حاره الان داره میاد در جنوب سیستان بلوچستان اعلام کردن و احتمالا امشب فردا میرسد و با چه سرعتی و چه طوفانی و سیل و معابر چه می شود و خسارت ها هم با خادمان مانند آستارا میشه فرض بامید که دیروز اینطور بود، توجه دارید با قایق راه برن تو شهر مثلا. این قیس نیست، این به درد نمیخوره، این قیس نیست، بلکه این چیز دیگه ایست که خدا میفرستد. فرمودن گناهانی که قیس رو میگیره و جلوی باران نافع رو میگیره چند چیزه. امام مثلا یک جور الحکام فی القضا، ظلم قضات و حکام در قضاوت و در دادرسی، یعنی فساد دستگاه قضایی و ظلم دستگاه قضایی موجب بسته شدن در به رحمت خیر برای جامعه میشه. دو و منع الزکات والقرض والماعون، اینه که انسانها منع الزکات باشن، زکات ندن، قرض به یکدیگر ندن. ماعون کمکایی از هم میخوان، حالا در گذشته نمیدونم سیب زمینی پیاز همسایه از هم میگرفتن، دیگو پایه میگرفتن، حالا چیز دیگه مثل این، اینطور کمکای این چینی اجتماعی مثلا. سه و قصاب، این خیلی تکاندند، و قصابت القلب علا اهل الفقر و الفاقه، سنگ دلیه به اهل فقر و فاقه، اینکه دلها سنگ بشه و سخت بشه، به تعبیر عامیانه ککشون نگزد وقتی میبینند شرایط و موقعیت عده‌ای رو چطور دارن زندگی میکنن الان. یه عده‌ای تو جامعه ما عزیزان تصورش برای بعضی ها نیست که با چه شرایطی الان دارن، با این موقعیت اقتصادی و اجتماعی دارن زندگی میکنن، اینا واقعا چگونه پاسخگوی زن و فرزند و اهل خودشون هستن. بعد دلها هم سنگ، هیچ کاری هم نیست و خب نتیجه هم اون میشه که خداوند سخت میگیرد بر آنانی که به فی اموالهم حقون رو نمیپردازند، بر کل جامعه سخت میگیرد، گاهی هم تر و خشک با هم میسوزند در قبال پاسخ این که خدای سبحان میدهد. و قساوت القلب علی اهل الفقر و الفاقه و ظلم الیتیم، چهارم و ظلم الیتیم و الارمله، ظلم کردن به ایتام و بیوه زنان عاملی است که موجب منع خیر الهی میشه. و انتحار سائل، باز ببینید تأکید بیشتری میشه، رد کردن سائل و رده باللیل، تأکیدی رو این میشه، به خصوص اینکه رد بشه که دیگه شب با چه حال و روزی به خانه برگرده. و خسرانا، دیگه حالا که گفتیم بذارید این تیر خلاص رو هم بزنیم دیگه خدمت دوستان عزیز. این روایت چهارم رو هم بخونم. امیرالمومنین علیه السلام، اهل المعروفه، غافل از این که این حقیقت ماجرا، این روی سکه اون طرف، اهل المعروفه الاستنائه احوج من اهل الحاجه. امام فهمت ثروتمندان، اونایی که دارن و کار خیر انجام میدن، اینا بیشتر نیاز دارن به این کار تا فقرا. گمان میکنیم فقیر نیازمنده، نه ما نیازمندیم، ما سائلیم که این کار رو بکنیم. چرا؟ چه منطقی داره امام برای این فرمایشش؟ لأن لهم اجره و فخره و ذکره، چون اجرش مال اینهاست، افتخارش مال اینهاست، نام نیکش مال کیه؟ مال اینهاست. فمهما استنع الرجل من معروف، وقتی انسان یه کار خیر معروف این چینی رو انجام میده، فانما یبدا فیه بنفسه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خودتون رو دارید پرورده میکنید، به خودتون دارید میرسید، به دیگران چیزی نمیدید شما. فلا یطلبن شکر ما صنع الی نفسه من غیره، سپاس آنچه را که برای خودش داره انجام میده چرا از دیگران طلب میکند و گمان میکند که حالا باید نام او جزو خیرین فلان نوشته شود، جزو حمایتگران ایتام نوشته شود، جزو برآورندگان نیاز فلان طبقه اجتماعی ذکر بشه. گم کرده از سوراخ دارا تکان دهنده است و از این دست چه روایات وزین سنگین و تعیین کننده و پربهایی عزیزان داریم که من به عنوان نمونه این چهار روایت رو در این باب خدمت عزیزان خواندم. فرمود و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، بسیار ویژگی های متقین گفته شد. یک باره می فرماید و فی الارض آیات للموقنین، و در ارض و زمین آیاتی است برای موقنین، اهل یقین. و فی انفسکم، و در جانهاتون. افلا تبصرون، نمیخواید به بصیرت برسید، نمیخواد چش باز کنید، اهل بصیرت باشید. خب سوال اول این که چه شد یه مرتبه بعد از وصف متقی میفرماد و فی الارض آیات للموقنین؟ اگر کسی بخواهد عزیزان به مرتبه تقوا و احسان برسد، جزء متقین و محسنین باشد، باید باور قوی داشته باشه. تا باور قوی انسان نداشته باشه، عمل کرد استوار و شایسته تقوا پیشه و احسان گونه ای هم از او سر نمیزند. این نیاز به پشتوانه و عقبه نظری فکری قوی داره. خب برای رسیدن به این پشتوانه فکری قوی چه باید کرد؟ و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، باید یه مطالعات فکری رو انسان شروع کند و باید به سراغ آیات الهی برود تا پشتوانه فکری خودش رو تقویت کند و به مرتبه‌ای به نام یقین برسد، دیگه اوج کار رسیده است. باید برود سراغ آیات. این آیات رو کجا بره سراغش؟ سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. سوره مبارکه فصلت، فکر میکنم 54 باشه. و سنوریهم، ما به زودی، خیلی زود، دور از دستتون نیست، نزدیک شماست، نشان میدیم به شما آیاتمون رو در دو حوزه، در آفاق و جهان و در جانهاتون، تا حق برای شما آشکار و هویدا شود و بتونید به مرحله یقینم برسید که اینجا میفهمد و فی الارض آیات للموقنین. پس ارتباط مشخص شد با قبل چی شد. بسم الله، اگر میخواهی اهل تقوا و اهل احسان باشیم، باید چه بکنیم؟ خداوند به وجود نازلین ختم رسولان محمد مصطفی این گونه راهکار را نشان میدهد که چه باید کرد. و فی الارض آیات للموقنین، باید برید سراغ زمین و سراغ انفسکم. اما همین مقدار ببینید، و فی الارض، الارض یعنی چه؟ عرض رو گفتیم، زمین، بله. ببینید گاهی الارض، الفلامش، الفلام عهد ذهنیست به یه زمین مشخص، مثلا ادخل الارض المقدسه التي، آی بنی اسرائیل برید به اون سرزمین، اون ارضی که براتون مقرر کردیم فلان اینا. خب این ارض مشخص، ارض معینیست دیگه، یه جای خاصی رو گفته است. اما گاهی این عهد ذهنی به جایی وجود نداره، هیچ قرینه ای نیست. وقتی چنین گفته میشه، مراد از الارض یعنی کل کره زمین، همان که ول ارض و زعها للانام، همان زمینی که خدا جایگاه زیست انسان ها و آدمیان قرار داده است. پس وفل ارض مراد کل کره زمین است، تمامیت زمین. وفل ارض آیات نشانه هایی است للموقنین، برای موقنین. موقنین یعنی دارندگان یقین، یا اونهایی که میخوان به یقین برسن. خب یقین یعنی چه؟ ببینید، یقین رو میتوانیم بگوییم جزم و قاطعیت در باور و عقیده. کسی که در یه باور و عقیده به یه قطعیت و جزم میرسه، این میشه اهل یقین، این به یقین رسیده است. این معنای اگر منطقی بخوام برای بعضی از دوستان بگم که مایلن به یه مقداری حالا چالش ذهنی علمی هم داشته باشن، ببینید اگر ما در یه گزاره‌ای در حمل به اصطلاح موضوع بر محمول ضرورت داشته باشه، قالب ضرورت حمل موضوع بر محمول باشیم و قاطعانه به این ضرورت برسیم، نام این میشه یقین. این به لحاظ منطقی یعنی چی؟ یعنی از شمس و مضیعه، خورشید نورافشانی میکند. خب این بعد میشه سلب کرد بگیم از شمس و لیست به مضیعه، یعنی خورشید ممکنه گاهی نورافشانی نکنه، نورافشان نباشد، ضرورتاً نمیتونیم سلب کنیم و ضرورتاً خورشید از شمس و مضیعه، خورشید این چنین است. خب وقتی ما رسیدیم به یه چنین گزاره‌ای و باور کردیم یه گزاره این چنینی وجود داره، قطعیت به این گزاره و موضوع و محمول مبتدا و خبر پیدا کردیم، نام این میشه یقین. میگید قل هو الله احد، الله احد. آیا میشه سلب کرد احدیت رو از خداوند؟ علیاذ بالله. به ضروره خداوند احدیت دارد و ما باور داریم این ضرورت رو، این میشه یقین. این تعریف منطقیش بود. اما ما به همون تعریف اول برگردیم که عرفی آشناست، اشاره کردیم قطعیت و جازمیت در یه باور رو میگیم یقین. اما همین مقدار به عزیزان عرض میکنم که این یقین قله ایمان است و ما تحفه‌ای بالاتر از یقین نداریم، چیزی آرامش بخشتر از یقین نداریم که خداوند نصیب و بهره بنده از بندگانش بکند. وقتی میخوان اولیا و خدا دیگه به اون بالاترین حد برسن، تازه خدا براشون میگه و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. تمام پرده های پنهان زیر و بالای آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان دادیم تا از موقنین باشد. دیگه اون اوج یقین. البته پس این یقین چه گوهر گرانسنگی است، ازا میگن خیلی کم یافت میشه و وقتی میاد در جان انسان یه خنکایی، یه آرامشی میدهد که میگن بردال یقین بهش و این حلاوت الیقین و بردال یقین است. پس یقین یک باور قاطع و جازم است، یعنی در یقین قطعیت و صلابت و استحکام وجود دارد. دوم یقین باور و قطعیتی است که قبلا در اون یه شک و تردید وجود داشته، یعنی مسبوق به شک است، مسبوق به تردیده. یقین از ابتدا این نبوده. به همین خاطر شما ببینید در اسامی حضرت پروردگار اگر یا علیم میگویید یا مؤمن میگویید به خداوند سبحانه، و به ذات حق یا مستحقن یا موقن نداریم در اسماء الهی، چون ابتدا انشک بعد یقین برای ذات حق معنا ندارد. یقین قبلش شک هست اما بعدش شک نیست دیگه. این ویژگی یقینه، یعنی آگاهی، ایمانی که ابتدا انشک می آید بعد به استواری می رسد میشه یقین دیگه، بعدش هم شک نمی آد. لذا در قاعده استصحاب در علم اصول لا تنقضل یقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، که بس خودش رو داره. لا تنقضل یقینه به شک، هیچ وقت یقین با شک آسیب نمی بیند، شکسته نمیشه و نشکن، بلکه باید یقین دیگه بیاد جایگزین اون باشه. این هم یه اصطلاح بود که اشاره کردم. تمام. و خب پس بنابراین یقین دو ویژگی دارد، یک قاطعیت و صلابت وجود داره درش، یه باور قاطع جازم. دوم دیگه مراحل رو طی کرده انسان به این یقین و باور استوار رسیده است. فرمود و فی الارض آیاتون، اما للموقنین نبرم و فی انفسکم. حالا این دیگه من فقط قسمتی رو بگم بگذارم برای فردا شب دیگه. خداوند سبحان ما را در اینجا دعوت میکند به این که از زمین میتوانید به اون عقبه نظری قوی استوار برسید که شما را وادار به تقوا و احسان کند. خب حالا این زمین و فی الارض، در زمین چه یقینی برای ما حاصل میشه؟ اولا اینکه کلیت زمین است، یک تمام زمین، پس بنابراین در اصل ایجاد زمین است، در تمام ویژگی های زمین است، در تمام حالات زمین این مطالعه. اینجا مراد یه نگاه سطحیه به زمین، تا به کره زمین جاش نگاه کنیم، به هیمالیا نگاه کنیم، بعد ما به یقین برسیم. نه، این نیست، بلکه این یه نگاه جامع به تمام ویژگی ها و ظرافت های زمین است و این فراتر از ژئولوژی است، فراتر از زمین شناسی است عزیزان. در اصل حدوث این زمین و شکل‌گیری اون و تمام حالات اون جل جلاله، از دل اون هسته مرکزی بیاد تو جبه و پوسته و سطح، تمام اجزاء زمین و جزئیات اون آن به آن در حال غلغل و حرکت، 22 حرکت رو برای زمین صاحب نظران زمین شناس و کیهان شناس مطرح میکنن. هر کدام از این حرکت ها مبدع تحولات عظیمی در آفرینش الهی است. تأمل در اصل ماهیت زمین و قرار زمین در این فلک، در این منظومه شمسی. چرا زمین زمینه؟ چرا ولعرزه و زعال الانام؟ چرا زهره و مریخ و مشتری اونها قابلیت سکونت ندارن؟ چی شده که زمین زمین شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ کی میتونه پاسخ بده این رو؟ که این کره رو خداوند مستعد حیات و زندگی، آب کافی رو به اون داده است، اکسیژن کافی رو داده است، جو اتمسفر لازم رو داده و اینجا رو مهیا کرده است. و الله انبتکم من الارض نباتا باشد و آدمیان رو برویاند از این زمین و زنده در این زمین پا بر جا بدارد و از این زمین بیافریند و به این زمین برگرداند. بعد برید تو جزئیات زمین، حالا دیگه توی گیاهان، پوشش گیاهی، میلیون ها میلیون نوع پوشش گیاهی زمین، پوشش حیوانی زمین، وجود انسان در زمین، ذخایر زمین، جمادات، جبال، دریا، کوه و تمام جاذبه ها و تمام ویژگی های زمین، همه در دل این و فل ارض آیاتون نهفته است. اما چطور این زمین میتواند ما را به یقین برساند؟ یه جمله است که باید بگم و دیگه سخن میماند و اون این عزیزان، ببینید زمین و مطالعه در زمین، بعد و فی انفسکم که حالا میرسیم به اون فی انفسکم، در سه حوزه اساسی نظری میتواند ما را به اون پشتوانه یقین برساند. و البته این رو هم بگم که یقین به اصطلاح منطقیون قائل به تشکیکه، به اصطلاح امروزی ما منطق ارسطویی 0 و 1 نیست، یه مقوله ایست که هست، ممکنه 10% یقین بیاد، 40% بیاد، 50% بیاد، چون مراتبی داره. گاهی ما یقین در مرحله علم است، گاه در مرحله عین است، گاه در مرحله قلب است. یعنی گاهی ما علم الیقین داریم، گاه عین الیقین داریم، گاه حق الیقین داریم. سه سطح یقین داریم، اما همش یقینه. گاهی یقین به وجود یه مطلبی رسیدیم که واقعا این خبر درست است و این مطلب صحیح است، پذیرفتیم. این یه مرحله یقین. گاهی اونقدر پذیرفتیم که اصلا دیدیم و خودم من دیدم، چطور میتونم انکار کنم؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. گاهی اونقدر لمسش کردیم، فرو رفته در وجودمون، چشیدیمش که دیگه تمام است. این میشه اون حق الیقینه. اینم نگفته نماند خدمت دوستان. خب حالا در سه حوزه این نگرش در زمین و جان میتواند این یقین رو بیاورد برای ما. یکی در حوزه توحید است، دوم در مبحث معاد و سوم در نبوت. یعنی در ابتدا کار، فرجام کار و بعد طی کردن این ابتدا رو به انتها رساندن که اصل سوم به نبوت است. این زمین میتونه تو این سه اصل ما را به یقین برساند به گزارش قرآن عزیزان. چطور؟ مقدمه کوتاهش که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز این است که بالاخره در آیات شریفه وحی وقتی که نگاه میکنید و در بینات الهی، خداوند آیات خودش رو و تمرکز انسانها رو بر توحید طبیعی و تجربی به شدت مطرح میکند و مد نظر دارد. این که آدمیان از خلق، مخلوقات و طبیعت وجود برسند به اون حقایق متعالی الهی. ببینید هر چه بخواد آیاتی که نشان میده این حقیقت رو در قرآن فراوان است. دیگه از زیباترین آیات، نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در این آسمان، در این آفرینش آسمان زمین، در عرض به خدمتون آمد و شد شب و روز، آیاتی است لأولی الالباب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونهایی که به یاد خدا ایستاده نشسته خسبیده و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، و تفکر در خلقت این آسمان و زمین می کنند. ببینید این باب رو خدا باز کرده است. هو الذی انزل من السماء ماء، مثلا یه نمونش خداوند در این مسئله باران می فرستد از آسمان. بعد ان فی ذلک لآیه، در این آیه عجیبی است، اما لقوم یتفکرون. من یه آیه دیگه بگم، مثلا در جزئیات، فرض کنید در جزئیاتی که در زمین در حیوانات یا گیاهان وجود دارد، مثلا در مورد عسل، فیه شفاء للناس، در عسل شفا است برای مردمان. ان فی ذلک لآیتن، یه خودش آیه عظیمه، لقوم یتفکرون. خداوند تأکید داره عزیزان به مراجعه ما به طبیعت، به جهان طبیعی پیرامونمون، اما گره میزند این رو به اندیشه، تفکر، لب و بقیه مطلب. لذا تمام این آیات پایانش که نگاه میکنید اینا هست، آیه ممال همه نیست. لأول الالباب، اونهایی که دارای لبن. لقوم یتفکرون، اونهایی که تفکر میکنن. لقوم یعقلون، برای کسانی که تعقل میکنند. در یه جاهایش هم میفرماید که مثلا و اختلاف لیل و نهار و تصریف ریاه و سحاب، این گردش ابرها، این آمده شد شب و روز و ابرهای مسخر بین آسمان و زمین، لآیات لقوم یعقلون که اشاره کردم، در مواردی هم در کنار تعقل برای رسیدن به این آیات الهی یه وصف دیگه میاد، ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین، یعنی در کنار اندیشه و تعقل ایمان و باور میخواد. بعد اینا میشه آیه برای انسان. انسان میرسد به کنه این حقایق الهی. لقوم یتقون داری مثلا در سوره یونس و امثال اینها. من میخواستم ورود کنم، این مقدمه رو گفتم که در دو ساحت عزیزان، نگرش در زمین، آیات زمینی و تجربی الهی، با دو برهان دست ما را میگیرد به یقین میرساند. یکی از کوی برهان حدوث و دومی برهان نظم. یه مقداری دیگه بحث دامنه وسیع تری میخواد و مایل بودم که بیشتر بگم، اما وقت گذشت. انشاءالله و فی الارض آیات للموقنین، بعد و فی انفسکم افلا تبصرون، دیگه قوغاست. خداوند دیگه اینها باید خیلی بالاخره چیز فهمید از این آیات. سعی میکنیم انشاءالله به استعداد بند و مجلس و محفل و زمان و غیره، انشاءالله محضر و مبارکتون، با کمک و یاری گرفتن از سخنان امیرالمؤمنین به این مقوله انشاءالله فردا شب بپردازیم و لذت این آیات رو ببریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش فزونتر از قبل منور و مزین بفرماید، ما را با حقایق وجود و هستی آشنا بگردانه، ما را از متقین و محسنین قرار ده انشاءالله. خب حال و هوا، حال و هوای مدینه است و بالاخره این ایامی که از اهل بیت در مدینه گفته میشه، واقعا یک رفتارهایی رو انسان از وابستگان اهل بیت میبیند در این روزها در مدینه که شگفت انگیز است، به خصوص از بانوان. این رو من میگم، خانم ها توجه بیشتری داشته باشه. نام رباب رو که شنیدید دیگه، به خدا قسم من خانه ای رو دوست میدارم، سید و شهدا میگفتن تکونو به سکینه تو بر ربابو، که رباب و سکینه در اون خانه هستن. حضرت میخوام بگن من دوتا رو خیلی دوست دارم، میگن من اون خونه ای رو دوست دارم که اینا با اون ادب امامت میگن مطلب رو و عشق خودشون رو به رباب مطرح میکنن. حضرت سید و شهدا پاسخ این محبت رو رباب چگونه داد؟ یک سال بعد از واقعه عاشورا در اکثر اوقات زیر آفتاب مینشست و زیر سایه نمی نشست. به دلیل وجاهت و جمال و بقیه خصوصیات شاخصترین کسان به خواستگاری آمدن. گفت والله ما به خدا سوگند انتخاب نمی کنم بعد از فرزند پیامبر خیش قومی را. بیش از یک سال دوام نیاورد و جان داد و به رضوان الهی پیوست. این بانوی وفادار. اینها بودن. ببینید دیگه من نمیتونستم اسم نبرم، چون میدونم شما هم دلتون پر میزنه برای این نام و ماها دیگه بالاخره وقتی میریم دوستان، وقتی زاکرین میرن مدینه وقتی به بقیع میرن خیلی مایلن برن، وقتی وارد میشن برن قسمت اون دست چپ اون کنج. چرا؟ چرا مایلن خدمت اون بانوی بزرگوار برن؟ ام البنین؟ من همین جمله رو میگم، عامیانه و دقیق و مستند علمی داره. ولی اینو ما عامیانه شنیدیم شما، اما این مقتل همین جمله عامیانه. بالاخره وقتی قافله اومدن خیلی ها دوست داشتن که به حضرت ام البنین تسلیت بگن، بگن آقا اینطور شده از فرزندتون، اینطور شده از حضرت عباس، بقیه فرزندانتون، سه پسر دیگتون، چهار فرزندتون. اما حضرت ام البنین اینها رو نمیخواست بشنوه، بلکه جملهش این بود: من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی؟ جوابم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.